أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الله. الإشراق الرابع في الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة. نسبة النبوة إلى الشريعة كنسبة الروح إلى الجسد الذي فيه الروح، والسياسة المجردة عن الشارع كجسد لا روح فيه. وقد ظن قوم من المتفلسفة أنه لا فرق بين الشريعة والسياسة، وبين أفلاطون الإلهي فساد قولهم في كتاب النواميس، وأوضح الفرق بينهما بوجوه أربعة من جهة المبدأ والغاية والفعل والإنفعال. در این اشراق فرق بین نبوت و شریعت و سیاست را بیان می‌فرمایند. می‌فهمند نسبت نبوت به شریعت مثل نسبت روح است به جسد، همون جوری که از روح در حقیقت مدد به جسد میرسد و فعل و انفعالات از ناحیه روح به وسیله جسد ظاهر می‌شود. پس اصل روح است و جسد به منزله آلت، شریعت و سیاست هم همین طورند. در حقیقت سیاست مثل جسدی میماند که روح او باید نبوت باشد. اگر سیاست ربط نداشته باشد به نبوت، مثل جسد بدون روح میماند. پس روح سیاست در حقیقت همون شرع است، چون شریعت از ناحیه شارع مقدس است که اشراف تام به تمام خصوصیات و لوازم وجود دارد. اون مطلع بر همه ظاهر و باطن است که میتواند قوانینی را جعل کند برای حفظ اجتماع و ترقی اونها و رسیدن اونها به غایت مطلوبه‌ای که خلق لاجله. پس لولا شریعت، سیاسات اموری هستند لاطائل، تا یک حدی و در یک مقطعی میبینید به درد میخورند، ولی بیش از اون حد و مقطع دیگه دردی را درمان نمیکنند. حالا جهات متعددی از فرق هست. شما سیاسات، سلام علیکم، سیاسات منقطعه از وحی را اگر ملاحظه کنید در طول تاریخ، میبینید همیشه اینها در حال تغییر و تبدل هست و یک ثبات و اطمینانی نسبت به اونها حاصل نمی شود. قوانین به امروز جعل می کنن، فردا لغو می کنن. اما اون سیاساتی که منتهی می شود و بلکه از ناحیه نبوت در حقیقت صادر شده است، اونها سیاساتی است که قابل اعتماد اطمینان هست، با تغییرات چندان تغییری مشهود در اونها وجود پیدا نمی کند و نتیجتاً انسان رو به اون کمالی که به خاطر او خلق شده ان میرسانند. لذا افلاطون الهی در مقابل بعضی هایی که ادعای فلسفه میکردن ولیکن بین سیاست و شریعت فرقی نمیگذاشتن، در مقابل اینها میستد و در کتاب نوامیس میفرماید که اینها از چند جهت با یکدیگر فرق دارن. اون چی که در این اشراق چهارم بیان میفرمایند کلماتیست که از ناحیه جناب افلاطون است که در با توضیحات و اضافاتی از مرحوم صدر متعلم که در مقام فرق بین شریعت و سیاست هست. دستوراتی که به طور کل برای امور اجتماعی و فردی که دیروز شما دیروزش نداشتیم، خب دل بیان کردن دیگه، تمام اون چه که برای حفظ اجتماع لازم هست از ناحیه شارع معین شده است. قوانینی که مربوط هست به حدود، مربوط به دیار، این قوانین جزائیه، قوانینی که مربوط به معاملات هست، قوانینی که مربوط هست به منافعات، تمام امور اجتماعی و فردی که افراد بشر دارند، قوانینی که در شرع آمده در حقیقت خودش یک نوع سیاست هست. حالا گرچه سیاست بخشی از شریعت است و شریعت جامع سیاسات و به هر حال معاملات و منافعات فرموده است. جنبه فردی و اجتماعی قوانینی که در شهر هست اون بخشی که مربوط می شود به اداره اجتماع و تدبیر اونها تبیین می شود به سیاست. لذا در سابق در حکمت عملی که از اقسامش سیاست مدن می نامیدن. وقت زن نقام بله نسبت نبوت به شریعت مانند روح است به جسدی که در اون روح وجود داشته باشد. سلام علیکم. اگه جسد روح داشته باشد از اون فعل و افعال صادر می شود، اگه روح نداشته باشد میت است. و سیاستی که بدون شرع باشد و جدای از شرع باشد مثل جسد بدون روح میماند. لذا سیاست حاکمه بر جوامع بشری اونایی که منتهی نمی شود و به اصطلاح شرع ربط نداشته باشد مثل جسد بدون روح است. و از زن نقامون من المتفلسفه این که فرقی بین شریعت و سیاست گفتن نیست، یعنی گفتن شریعت همون سیاست است، نهایت مقتبس از وحی، اما هیچ فرقی در جهت ظاهر به حسب ظاهر برای همدی با دیگر ندارد، و حالی که کاملا بین این دو تا فرق است. سیاست شرعیه غیر سیاست بشری است. و بیان افلاطون الهی فساد قول اینها را در کتاب نوامیس و اوزه فرق بین اینها را از چهار جهت. سیاست و شریعت، یعنی سیاستی که اینجا داره میفهم فرق میکنن، نه سیاست شرعی، سیاستی که بشری است، از نوع بشر هست، هم از نظر مبدع فرق داره، هم از نظر غایت فرق داره، هم از نظر فعل فرق داره، هم از نظر انفعال. یعنی قوه فاعله در شریعت با قوه فاعله در سیاست فرق دارن با یکدیگر. قوه منفعله در شریعت با منفعله در سیاست باز فرق دارن. حالا یکی یکی این فرقای چهارگانه رو بیان میکنن. اما فرق به لحاظ مبدع، اما المبدع فلان سیاست حرکتون مبدعها من النفس الجزئیه تابعتون لحسن اختیار الاشخاص البشریه لیجمعهم على نظام مصلح لجماعتهم. میفهم به لحاظ مبدا منشأ سیاست بشری نفوس جزئیه است. 4 نفر 5 نفر 10 نفر به عنوان برخال افراد و نمایندگان مثلا مردم دور هم می‌نشینند. اینا که به مرتبه انبیا نستجیرو بالله که نرسیدن بماند، به برخال صف نعال اولیاء الهی هم که نرسیدن، افراد عادی بشر هم بعضیشون ممکن هستن مسلمان هم نباشن، اینا می‌نشینند دور هم. خب اینا واضح است که نفوذ جزئیان، یعنی به کمال نرسیدن، ذهنشون هنوز به عالم عقل وارد نشده است، نفوس اینا به عالم عقل و دیار کلیات نرفتند. خب اینا دور هم می‌نشینند، قوانینی را بر اساس افهام ناقصه خودشان که تشخیص میدن خوب هست وضع میکنن، میگن این قوانین باید در جامعه اجرا بشود و عملی بشود. بعد اینا که خبر ندارن از نتایج این قوانین، بعد که در مقام عمل مواجه میشن به اینکه اینا چه مشکلاتی دارد، هی به عنوان متمم و تفسیر و تذکره هی اضافه میکنن. این وضعی جوامع بشری رو ملاحظه کن، از زمانی که به هر حال تقنین قانون آمده است در بین جوامع، این وضعیت هست که اینا دائما در حال تغییر و تبدیل است. یه قانونی که چند سال ثبات داشته باشد بینشون نداره. اما به لحاظ مبدا سیاست حرکتی است که مبدا اون حرکت نفس جزئی افراد عادی بشر است که تابع است اون حرکت نسبت تابع چیز، تابع حسن اختیار اشخاص بشری است. اینا 10 نفر 20 نفر می نشینن میگن ما اینجوری تشخیص میدیم که اینجوری باشد. حالا تشخیصی اینا چقدر مطابق واقع باشد چقدر مطابق واقع نباشد، اینش دیگه باید با تجربه ببینن. لذا خودشان هم حتی گاهی نتیجه قانونی رو که وضع میکنن نمیدانن چیست. بعد که وضع میکنن بعد از گذشت مدتی میفهمن که خطا کردن. الان این مسئله کنترل جمعیت قانون کرده بودن دیگه، در حقیقت صورت قانون بود، اون همه تبلیغ و اینها، بعد به این نتیجه رسیدن که این خطا محض بود و گفتن این اشتباه هست و دوباره برگشتن به این که تشویق میکنن. خب حالا وقتی فرهنگ بشود به این سادگی این قانون به اصطلاح خراب تالی فاسدش بودن، تالی فاسدش جوری که هیچ جور قابل جبران نیست. یک مملکتی مثلا که رشد جوان در او فوق العاده بود، کم کم میگن اگر به همین روال پیش برود وضعیت میشه جمعیت 70 میلیون، یک مرتبه میشن 30 میلیون. 30 میلیون درست از نصف هم کمتر. اونا برای ابوبکر عمر حل میکنن، به کشور شیعه آقا امیر المومنین باید این جمعیت حفظ بشه. بله، مبنایش نفس جزئی است که تابع حسن اختیار اشخاص بشری است. چرا؟ تا این جمع اینها، این حسن نتیجه این حسن اختیار این بشود که جمع کند اشخاص بشریه را بر نظامی که اصلاح کند جماعت اشخاص بشری را. اینه. ولی که شریعت چیست آقا؟ شریعت حرکتی است که مبدأ این حرکت نهایت سیاست است. چرا؟ چون غایت سیاست در حقیقت غایتش نبوت و ولایت است. اون آخرین مرحله سیاست که صلاح جماعت بشری باشد تازه ابتدا می شود. چی؟ ابتداء حرکت شرعی است. پس سیاست شرعیه اون اولین مرتبه نازله او بالاترین مرتبه سیاست بشری است. چقدر ببین تفاوت هست. حالا اگر انسان بخواد تحت تصرف سیاست بشری قرار بگیرد، شاید جوامع بشری جمع کثیری از اینها به تباهی کشیده بشود. یعنی اینها در حقیقت به هرزه و به صورت علف هرز در بیان که هیچ خاصیتی برایشان نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون استعدادی که خداوند تبارک و تعالی در افراد بشر قرار داده در سیاست الهی است که شکوفا می شود. ولی در سیاست بشری همین وضعی که مشاهده می کنید واقع می شود. لعنها، چرا؟ چون شریعت یحرک النفوسه و قواها الى ما وکلت بهی فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. لعنها تحرکها و تذکرها معادها الى العالم الالهی. چون شریعت سیاست شرعی هم اینچنین است که اگر قانونی وضع می شود از طرف شارع و قوانین اجتماعی که از ناحیه شارع هست، این قوانین اجتماعی اینچنین نیست که فقط وضع انسان را در دنیا به اصطلاح تأمین کند و صلاح امور اونها رو در دنیا درست کنه. چرا؟ چون اونها این عالم طبیعت رو جدای از عالم مجردات و عوالم ربوبی نمی‌بینن. به همین جهت است که صاحبان شرایع وقتی قانونی رو وضع می‌کنن فقط محدود نمی‌کنن دایره اون قانون رو فقط به این دنیا، برخلاف سیاستگزاران دنیوی که افراد عادی بشر باشن. اینها وقتی یه قانونی وضع میکنن تمام هم و غمشون همین وضع ظاهره دیگه، به نشاعات بعد اصلا غافلن از نشاعات بعد تا چه برسه به این که در مقام این باشن که بخوان یه قانونی وضع کنن که این قانون در اینجا که وضع میشود اون آخرین مرحله حرکت انسان را هم در نظر بگیرد. به عبارت دیگر بنابر دید سیاست الهی و شرعی از عوالم بالا سیاست ترسیم می شود، میاد نازل میشه در اینجا. ولیکن سیاست بشری اصلا به عالم بالا راهی ندارد، منقطع است و ابتر است. یعنی هم از دو طرف ابتر است، هم از نظر مبدا منقطع است چون به وحی ارتباط ندارد، هم به لحاظ منتها منقطع است چون از عالم ماده و طبیعت دیگه عبور نمی کند به عالم بعدی. اما سیاست شرعی هم از این طرف وصل است به عالم عالی و هم از اون طرف منتهی می شود به عوالم عالیه. پس بنابراین لحاظا این جهت رو باید دقت بکنیم که ما در سیاست بشری به جایی نمی تانیم برسیم. لعنها، چون شریعت نفوس را حرکت میدهد و قوای نفوس را حرکت میدهد الا ما وکلت بهی فی عالم ترکیب، یعنی در عالم ترکیب نفس با بدن اون چیزی که واگذار شده است به نفوس، شریعت اینها را تحریک میکند به اون چیز. نفوس بشری چرا متعلق شدن در این عالم ماده به بدن؟ برای چی متعلق شدن؟ برای متعلق شدن که تا ابد در همینجا بمانند، یا نه در اینجا زراعتی بکنن که برداشت کنن برای جهان ابدی خودشان. اون ما وکلت به چیز از مواصلت نظام کل. نظام کل محدود دنیا نمی شود. نظام کل یعنی مواصلت بین دنیا و آخرت. این عالم دنیا با عوالم فوق این عالم که باطن این عالم است با اونا باید اتصال برقرار بکند. شریعت این اتصال را بر عهده گرفته است. لذا قوانینی که به عنوان سیاست در از شریعت ظاهر می شود تضمین کننده این مواصلت است. اما اونها موجب می شوند قطع را، هم از طرف مبدا منقطعن، هم به لحاظ منتها منقطعن. سیاست شرعی هم به لحاظ مبدا متصل است به عالم ربوبی، هم به لحاظ منتها متصل می شود به عوالم ربوبیه. لأن شریعت تحرک اون نفوس را و تذکر و نفوس را، معاد نفوس را به عالم الهی. ولی سیاست بشری بلکه نه تنها مذکر معاد نیستن، اونا را غافل از معاد هم می کنن. میگن تمام هم و غم ما این است که اینجا را آباد کنیم. آقا یک به هر حال زندگی حیوانی به تمام معنا. نهایت همچنین که میگه آقا ما مثلا به هر حال شکم و ما سوای او را آباد کنیم، اینه دیگه، فکر دیگه ای در ذهنشان نیست. و اینا به هر حال به عنوان افراد موفق در امور سیاست نامیده میشوند. این نهایت خسارت است. و تزجرها و سیاست شرعی برخلاف سیاست بشری است. سیاست بشری میگه مثل زندگی حیوانی مقصودشانه دیگه، اینها را منتهی میکند به این که مثل حیوانات باشند، حریت در جهت شهوات و غضب داشته باشند. بذار نتیجه سیاست بشری همین وضع حاکمیت رژیم منحوس امریکا و برحال ازیال و اتباع او هستند. اینا چکار کردن؟ عالم رو با آتش میکشن. و هر جا هم که حرف سخن منطق نی زوره، برحال زور. و تزجرها سیاست شریعت و سیاسات منتسب به شریعت، تزجر اون نفوس را از انحطاط الی شهوت و الغضب، از این که منحط بشوند و اکتفا بکنند به زندگی حیوانی. شرایع اونها رو باز می‌دارد. شرایع آمدن برای عزت مردم که اونها را از ردیف حیوانات خارج کنند و وارد به عالم انسانیت کنند، در این حالی که حضور حیوانیشون هم بهشان به هر حال میدن. و ما یترکب عنهما، اون چیزی که مترکب از شهوت و غضب می‌شود، و یتفرع علیهما، اون چیزی که متفرع بر شهوت و غضب می‌شود. شریعت خواسته است که انسان‌ها را از این تقید بی این امور نجات بدن. این اقلال را انبیا میخوان، سلاسل و اقلال را از به هر حال رقبه بشر و بشریت در حقیقت جدا کنن و اونها را به حریت حقیقی که ورود به عالم انسانیت هست و این معنا را نصیب اونها کنن. فإن النفس، حالا شاهد بر مطلب، چرا اینجوریست؟ خب چه عیب دارد سیاست ظاهری باشد انسان‌ها هم در امر شهوت و غضب ترقی کنند. می‌فهمم فإن النفس اذا اعتت احدهما غرضه سلکت بها فی مسالک بعیده عن غایتها و مستقرها و عثر علیها طاعت الحق و الاقامه علی ما وکلت به. نفس انسانی اینجوری است که هرگاه اعتت احدهما، یعنی با احدهما هرگاه موافقت بکند با یکی از این دو قوه غضب و شهوت، از اعتت نفس غرض اون احد را، غرض اون احدهما را، یعنی اگر به غرض تقاضای شهوی یا غضبی موافقت بکند و خواسته او را برآورده بکند، قطعا سلکت به ها فی مسالک بعیدت عن غایتها. نفس راه را در پیش میگیرد به اون یکی از دو قوه سلکت به ها، یعنی به اون نفس، در مسالک و راههایی که اون مسالک و اون راهها بعید است از غایت نفس. غایت نفس چیست؟ رسیدن به عالم ربوبی و ورود به عوالم الهیه است. خب نفس اگر وارد به عطا کرد شهوت و تقاضای شهوت را یا غضب را، قطعا از به مسلک حقیقی خودش و غایت قصوای خودش که ورود به عوالم ربوبی است باز میماند و منحط میشود و دور میشود. و از مستقر نفس، قرار نفس، اطمینان نفس به یاد پروردگار است به ذکر الله تطمئن القلوب، از این استقرار و آرامشی که به یاد خدا هست از اون باز میماند و دور. و اثر علیها طاعت الحق، دیگه نفسی که اعتت قرض احد و قوتین که شهوت و غضب است، چنین نفسی دیگه طاعت عقل بر او سخت است. نفسی که سراغ شهوت رفت به این آسانی نمیتواند زیر بار شریعت بیاد، یا سراغ غضب رفت به این آسانی نمیتواند تابع شریعت بشود. و الاقام علی ما وکلت به، و همچنین مشکل میشود و معسور هست بر او اقامه و به پا داشتن اون چرا که وکلت نفس به اون چیز. وکلت به چی آقا؟ وکلت به این که برسد به عوالم ربوبی. این پس بنابراین به لحاظ مبدع که مبدع سیاسات بشری، نفوس جزئیه بشری که وارد عالم عقل نیستن، که اونا به مقتضای شهواتشان جعل قانون میکنن آقا، هر که باشد. ولیکن شریعت مبدعش وحی الهی است و انسان را قهرن این دوتا مبدع، اون یکی به نهایت انحطاط میکشاند، این دیگری به نهایت ترقی و کمال میرساند. از اینجا روشن میشود که سیاسات در شریعت جنبه طریقیت دارد آقا، نه موضوعیت. و اما به لحاظ نهایت، فنهایت السیاسه هی طاعل شریعه و هی لها کالعبد للمولا. سیاسات شرعی نهایتش این است که چی؟ انسان تابع شریعت بشود، و تابع شریعت شدن او رو به مقام کامل و شامخ خودش میرساند. ولی سیاسات شرعی غایتش چیست؟ اگر سیاسات درست باشد تازه غایتش میاد به اولین مرتبه شریعت، یعنی تازه به اینجا میرسن که باید به قوانین الهی تن در بدن. این خلاصه شیه. و اما به حسب نهایت، نهایت سیاسات ظاهریه عبارت است از طاعت شریعت، ولی نهایت شریعت چیست؟ واضح، نهایت شریعت عود به عالم اعلاس و هیه لها، یعنی سیاست برای شریعت به منزله عبد است برای مولا. حالا سیاست برای شریعت تارتن عبد فرمانبر است، مطیع شریعت، لذا بعض از قوانین ممکنه مطابق با شرایع باشد، همین قوانینی که بشر وضع می کنند، لذا گاهی مطیع می شود. و در خیلی جاها چی؟ چموشی میکنن و نافرمانی میکنن. نگاه حالا ما این چینی میگیم، بعد به نتیجه فاسدش که منتهی شدن اون موقع دست بربندارن و اظهار عجز میکنن. فعضا اطاعت و انقاد ظاهر العالم باطنه، چون این عالم آقا رها نیست و این عالم طبیعت به طور کل رها نیست، چون از دیدگاه شریعت عالم طبیعت در حقیقت در باطنه عوالم دیگر قرار دارد، یعنی در به اسلام بطن عوالم دیگر قرار دارد، نه اینکه این رها باشد. خلاصه وصل از این عالم به عالم مثال و هر دو به عالم عقل و همه اینها به عالم اسماء و صفات و همه اینها والله من ورائه محیط، که احاطه قیومیه به تمام مراتب نظام وجود دارد. پس اینا رها نیستن. حالا اگر سیاسات تبعیت از شریعت کردن و در نتیجه جامعه ای که سیاست اون سیاست الهی باشد، این جامعه رها نیست، حتی در این امور به حسب ظاهر عرضی اینا متصل می شوند به عالم ربوبی. ولی اگر نه، در مقام تمرد برآمدند، اینها خودشان را منقطع کردن. در حقیقت همون جوری که درباره افراد و آحاد نسوا الله فانساهم انفسهم صادق است، این جماعت هم محکومن به حکم نسیان حق، که در نتیجه کمال خودشان را فراموش میکنن. چرا؟ چون انفس اونها کمالشان به این است که به مقام خلافت اللهی برسن، و حال اینکه در مرتبه بهیمیت و بهائه موندن. لذا اگر اطاعت و ازا اطاعت هو، اگر اطاعت کند سیاست شرع را، انقاد ظاهر العالم باطنه بود، ظاهر عالم مطیع باطن شده است، که باطن اصل است و این ظاهر فرع. و قامت المحسوسات فی ظل المعقولات، محسوسات که ظاهر این عالم است در سایه معقولات است، لذا نظام اینها نظام صحیحی خواهد بود، چون عقل بر چنین جامعه‌ای حاکم خواهد شد. و و تحرکت الاجزاء و نحو الکل، و اینجا اجزا حرکتشان به جانب کل خواهد بود. ندید کل قاعده برعکس از کل باید متشکل از اجزا میشد. خیر، کل در اونجایی متشکل از اجزا میشد که خود کل مرکب باشد، ولی کل در اینجا ترکیبی درش نیست. کل در اینجا عالم به هر حال وحدت است. کل چون امر بسیط است و ترکیب درش نیست، لذا در اینجا کل می شود مقصود و اجزا طالب او و قوام اجزا به کل است، برعکس اون چیزی که در کل و جزء در عالم طبیعت ما می گوییم. در عالم طبیعت کل تابع جزء است و کل متعلق می شود از اجزاء بالعصر به قول آیان. دقت فرمودید، وقتی اجزا به شرط الاجتماع باشن کل تشکیل می شود، ولی در اینجا برعکس است. کل مقوم اجزا است و تقوم اجزا به اون کل هست. و کانت الرقبه فی الغنیت الفائله و الزهاده فی الغنیت المنفعله. وجود انسان در اینجا به عنوان غنیه و سرمایه است. رقبت نفوس و کانت الرقبه برای نفوس در غنیه فائله، یعنی در سرمایه فائلی او که کسب خیرات می کند و نفع انسانی را در دنیا و آخرت تأمین می کند، که در حقیقت غنیه فاعله همون روح هست به حکم فطرت الهی که این روح به طرف عالم بالا میل دارد حرکت کند به طبیعه. و زهاده و ترک کردن غنیه منفعله که عبارت باشد از شروع که در مقام مخالفت با شریعت حاصل می شود. پس رغبت به غنیه فاعله است که جانب روح و تراوهن در چنین جامعه ای بعد از اطاعت سیاست نسبت به شریعت حاصل می شود و نفوس به کمال می رسند. لذا میل به کمال و رسیدن به کمال در چنین جامعه ای که سیاست الهی حاکم است قابل قیاس با جامعه ای که سیاست بشری نیست، بلکه اینها سیرشان در مقابل یکدیگر می شود و سیر اینها برعکس است. اون به طرف کمال می رود، این به طرف انحطاط. در چنین جامعه ای که سیاست تابع شرع است یکون و زیاده فلغنیت المنفعله، نفت بدن که منفعل هست نسبت به او انسان خیلی رغبت نشان نمیدهد. میگد اون به عنوان یک مرکب است، حظ مرکب چه اندازه است؟ به اندازه مرکب باید برای او از رفاه و امثال ذلک تأمین کرد، بیش از این برای او حاضر نیست وقت بگذارد. دقت کردین؟ اما لذا در امارت آخرت بیشتر تلاش میکنند چنین جامعه ای تا امارت دنیا. اما اهل دنیا و سیاست بشری برعکس است، میگن هرچه هست نیست همینجا هست، لذا تمام هم و غمشان و همام حظ وجودی خودشان را میارن درباره قوه منفعله به کار میبرن که بدن باشد. اون قوه منفعلهی که علتی یخدمها المقروف به فضل راحتهی و اتعاب فضیلتی و یکون حال الانسان حال الانسان اندزالک الراه من الموزیات و الفضیلت المعدیت بیه الالخیرات. دقیق بفرمایید، پس زهادت در غنیه منفعلهی که یخدم اون غنیه منفعله را، که چه کسی؟ اون کسی که مغرور شده است. به چی چیزی مغرور شده است؟ مغرور شده است به فضل راحته. آدمی که خیلی به هر حال در ناز و نعمت قرار بگیرد عمدتاً سراغ قوه منفعله می رود، یعنی هم و غم شکم و زیر شکمش هست دیگه، به اعالی وجود خودش که مغز و فکر و به هر حال تعقل و اینها باشد کاری ندارد. اون کسی خدمت می کند قوه منفعله را که مغرور شده باشد به واسطه چی؟ فضل راحته. یعنی خیلی وقتی راحتی ببیند اینجوری در ناز پرورد تنعم که آقا راه مقصود نمیتونه ببرد. و اتعاب فضیلتی یعنی فضیلت نفسانیه. چرا؟ چون در فضل راحت و مزید نعم به حسب ظاهر انسان دنبال شهوات حیوانیه میرود و اتعاب فضیلتی و دنبال این است که بیشتر کند اون راحت را، به تعب میفکند نفس را در برحال زیادی. خب این یخت محل مغرور به فضل راحته و اتعاب فضیلتی، این در چی است آقا؟ در رابطه با مغرور. و اما برمیگرده باز به اول حرف، به حرف قبلی ما، که در چنین وضعی که سیاست تابع شریعت باشد، انقیاد ظاهر عالمی است نسبت به باطن، محسوسات در ظل معقولات قرار میگیرد، اجزا که این عالم است و صورت به کل که باطن عالم است و روح به او جانب او حرکت میکند، و یکون و حال انسان در چنین وضعی که سیاست تابع شریعت باشد، یکون و حال انسان الراحت من الموزیات، جامعه نوعاً نه به خودشان نه به بعض برخی به بعض دیگر این وقتی که کمتر سراغ ایزا و اذیت کردن و اینها می روند. چرا؟ چون عقل حاکم است در چنین جامعه‌ای. و الفضیلت المعدیت به، و در چنین وضعی حال انسان فضیلتی است که می کشاند اون انسان را الی خیرات المکتسبه بالعادات المحموده. چون در جامعه‌ای که عقل حاکم باشد در چنین اجتماعی دیگه به هر حال فسق و فجور و اینها یا نیست یا بسیار کم. و کان کل یوم یمضا علی فی هذه الهدنه افضل من امسی، هر روزی که بگذرد در انسان در چنین موهبتی که سیاست تابع شریعت باشد، نه به معنای موهبت است، هر روزی که یمضا بر انسان افضل من امسه هست، همونی که در بیان معصوم سلام الله رسیده است که اگر کسی دو روزش مساوی باشد مقبول هست، این معنا دیگه نصیب چنین افرادی و چنین اشخاصی نخواهد شد و این جامعه محکوم و حکم نیست. و اما و اذا عصت، نقطه مقابل، تا اینجا ثمره و برکات تبعیت سیاست است از شریعت. و اما اذا عصت سیاست و لشریعه، اگر سیاست در مقابل شریعت قرار بگیرد و برخلاف شریعت باشد و نافرمانی بکند این عبد نسبت به مولا که باید فرمان برداری داشته باشد، تعمرت الاحساس و علال آرا، یکی از توالی فاسدش این است که احساسات حاکم می شود. مراد از احساس یعنی همون جنبه ظاهر، حواس ظاهری که در حیوانات وجود دارد، یعنی افراد واقعه در مرتبه حیوان، اینها فرمان روایی می کنند، امارت مال اینها می شود، اینها امراء اجتماع می شوند. تعمرت یعنی فرمان روایی می کنند. احساس بل آرا، دیگه جای رأی نیست، مراد از آرا آرای عقلیه است، احساس را می زند به مرتبه حیوانی، لذا حیوانات حاکم می شوند بر عقلا. و ازال الخشوع، ببینید وقتی که سیاست بشری بیاد، میان به جای این که امیرالمؤمنین که عقل محض است و عقل کل، ایشان رو کنار میگذارن، خر محض رو میارن به جای ایشان مینشانن. در اول جز خریت چیز دیگه دیده نمیشد دیگه، او رو آوردن در مقابل عقل کل، او رو پسندیدن و بعد از اون خرهای دیگر. و ازال الخشوع للاسباب البعیده العالیه، دیگه اینا نسبت به اسباب بعیده عالیه که مراد عوالم ربوبی است و در نهایت هم خود پروردگار عالم، خشوعی نسبت به او دیگه ندارن. در جنین جامعی هر نحوه جنایتی رو انجام میدن که میبینید با صدیق طاهره سلام الله علیه ها چه کردن، لعنت الله علیه. و وقع الاخلاص للعلل القریبه، اخلاصشان و نوکریشان برای علل قریبه است، آه فلانی چنین کرد فلانی چنان کرد، دیگه غافل از این که بابا اگر خیلی برکتی نفعی به کسی در هر امری و در هر جهتی برسد، همش از طرف پروردگار عالم است. این به جای اینکه از حق تعالی شاکر باشد و از حق نسبت به حق اخلاص نشان بدهد، نسبت به علل قریبه که فوائل مباشره اعمال هستند، به اینها این مسئلهش میدونه آقا مثل چیه؟ این مثالی اگر خواهی بزنی میده، مثلا یک نجاری با آلات و ابزار میاد یک پنجره زیبایی میسازد، صاحب منزل بیاد این ابزار و آلات چه بگیره؟ دیگه خیلی شما خوبین و فلان، هی از اون تشکر کنه، غافل از این که با اون نجار هنرش نشان داده است، به جای اینکه از اون نجار تشکر کند و از او برها تقدیر کند، بیاد هی به این تی به اصلا اره و چکش و برها وسائل سار ابزار دیگر اینا رو هی تعریف بکند. خب این ابزار اگه دست یک آدم ناشی بدن او که کاری نمیتوند بکند. این هنر رو اون نجار نشانده. حالا مسئله ما اینجوریست، اگر بنا باشد به اون مبدع فیض اعتنا نکنیم، به فوائل مباشره نظر کنیم، مثل اینکه به همون آلات و ابزار انسان توجه کند و از اون کسی که هنر خودش ظاهر داده است غافل باشد. اینا اخلاص به علل غریبه مادیه می کنند و رأی الملوک ان بها و به افعالهم نظام و ما ملکو و نفع فی بقاء ملکهم و لم یعلموا انهم اذا احملوا اقامت ناموس و بذلوا جهدهم للمحسوس و منعوا نصیب الجهل الاشرف یتحرک علیهم غیم العالم لیرد ما افسدوا من نظامهی و یعید ما حرفوا و بدلوا الى مقامه. کلام حکیم است واقعا چقدر زیبا. می فرمایند ملوک و سلاطین ظاهری که از سیاست بشری بهره‌مندن و با سیاست بشری جامعه ها رو میخوان اداره کنن، اینا اینجوری رأی دارن و رأیشون این است که ان بها یعنی به اون علل غریبه و به افعال اونها یعنی کارهایی که از خودشون صادر میشود نظام و ما ملکو، خودشون اولا مالک مردم میدانن و بعد میگن نظام اینها با همین چیزایی است که ما تنظیم میکنیم و با اموری که ما ترتیب میدهیم هست و نفع مردم هم در بقای ملکشان هست. میگه آقا اگر ما برویم زمین میرود آسمان، آسمان میاد زمین، نه هیچ تغییری نمیکنه. همه سلاطین و حکام جور لسانشان همینه، میگه اگر ما برویم هیچ چیزی بند نمیاد. ولم یعلمو حالون که نمیدانن که اذا احملوا اقامتا ناموس، در دعای افتتاح میخوانیم ما نسبت به حق تبارک و تعالی الحمدلله کذا کذا استفاده بود، بعد یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. اذا احملوا اقامت الناموس، اگر نوامیس الهی که شریعت است را مهمل کنند و به او عمل نکنند و بذلوا جهدهم للمحسوس و جهد و تلاششان در این باشد که امر ظاهر مردم را درست کنند به خیال خام خودشان و منع اون نصیب الجزء الاشرف و به امر باطن اونها و جهت نفس اونها و کمالات نفسانی اونها اعتنا نکنند، اینجا غیرت به خرج میدهد قیم الکل عالم که حق تبارک و تعالی هست، یتحرکو علیهم یعنی حرکت به صورت غلبه و از بین بردن و غضب میکند حق تبارک و تعالی بر اونها، یتحرک علیهم در حقیقت کنایه از غضب کردن حق تبارک و تعالی است بر اونها و غیرت به خرج میدهد. قیم عالم که حق است لیرد ما افسدو، لذا در ادعیه ای که نسبت به حضرت حجه سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف هست وارد شده است که خداوند تبارک و تعالی به برکت ایشان اون چرا که بد دل من احکام حق اونها را به سر جای خودش می نشاند. لیرد اون چرا که افسدو ملوک از نظام عالم و یعیده و برگرداند ما حرفو اون چیزهایی را که تحریف کرده اند و بدلو همه اونها را برگرداند به سر جای خودش و مقام اصلی خودش، چه در امور اعتباری چه در امور حقیقی. پس بناهن علاهازا برکت تبعیت سیاست از شریعت و تخلف سیاست از شریعت هر دو جهتش روشن شد که در اون قسم اول چه برکاتی است و در صورت تمرد چه نکبت ها و بدبختی هایی است. الان در جامعه بشری در این به هر حال کره خاکی همه گرفتاری ها این است که تابع شریعت الهیه شرع مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرفتند. اگر این شرع حاکم بشود هیچ چیزی دیگه به هر حال گرفتاری برای بشر حاصل نخواهد شد. هر جا چه جامعه کوچک چه جامعه بزرگ چه به هر حال کشورهای مختلف اینا هر رقم گرفتاری تمامش به خاطر این است که نفسشان و هوای نفسشان حاکم هست. و اما فرق بین شریعت و سیاست به لحاظ فعل، خب شرایع هم دستوراتی دارن، سیاست هم یک دستوراتی برای مردم وضع میکنن، اینا میگه کاری باید انجام شه، اونا میگن چه فرقی داره. افعال و سیاست جزئیه، افعالی که از ناحیه سیاست گذاران بشری است اینا افعال جزئی است، به جای عرض کردم وصل نیست چون خود سیاستش منقطع هست و از نفوس جزئی صادر شده است، قرار افعال و دستوراتی هم که از اونها صادر می شود اینا امور جزئی هم قابل زوال هم. چون غایاتشون جزئی است. ما عندکم ینفد، سیاستی هم که از عند اشخاص باشد هم نفاد دارد، زوال دارد. ناقصتون، باید به کمال برسد، اینا نقصان دارد. مستبقاتون، احتیاج به علت مبقیه دارد، اینجور نیست که خودشان باقی باشند. مستکملتون به شریعه، کمالشان به واسطه شریعت است اگه متصل بشوند. ولیکن برخلاف دستوراتی که شرع میدهد، عرض کردم چون شریعت وصل است به عالم ربوبی، لذا افعال صادره از شریعت هم کلی است. وقتی به حسب ظاهر عرض است، اما این عرض در نفس انسان تأثیری میگذارد که در اون جهت باقیه نفس اثر دارد. ولی کن افعال شریعت کلیتون، چون غایاتش کلیه است. و ما عند الله باق، تامتون، چون مبدع و منشأ این افعال تام است. غیر مخرجتن الی سیاست، دیگه او احتیاجی به این سیاست ظاهری بشری ندارد. پس سیاست ظاهری بشری احتیاج به شرع دارد، ولی من غیر عکس. و اما فرق بین سیاست و شریعت به لحاظ امتعال و قوه منفعله، فإن امر الشریعت لازم لذات المأمور به، یعنی از عرض لازم است، ولی کن امر سیاست مفارق للمأمور به، لذا خود همون واضع سیاست گاهی از اوقات میاد اون دستور و فرمان را برمی‌دارد، میگه آقا امروز از این خیابان بروید، فردا میگه نه برعکسش کنید، این خیابان از اون طرف بیایید، امروز دو طرفه است، فردا میشه یک طرفه هم است. مثلا با هاکزا. حالا مثال میزند آقا که چجوری اولا افعال در شریعت کلیست و دلیکن در سیاست جزئی، و ثانیا امر قوه منفعله در شریعت لازم ذات مأمور به است، جدا نمی شود، ولیکن در سیاست منعزل و قابل انفکاک است. این است که شریعت تأمر شخصه. مثلا شرع دستور دادن به صوم، به صلات، اینا افعال فردی است یا عبادات دیگر. فیقبل شخص مطیع و یفعل صوم یا صلات را به نفسهی، انجام میدهد دیگه، واسطه ای چیزی هم که نمیخواد. فیعود و نفعه الی، نفعش هم به خودش برمیگردد. وقتی شخص روزه گرفت، نماز ازش صادر شد یا سایر اعمال عبادی را انجام داد، منافعش گیر خودش میاد. ولیکن و سیاستو اذا امرت شخصه تأمره برقعت الملبوس، وقتی یکی را به عنوان امیر شخص نصب بکند. اذا امرت شخصه تأمره برقعت الملبوس، حاکم به این کسانی را که به عنوان افراد حکومت در بلاد و قصبات نصب میکند، اونا رو میگه که شما باید لباس مخصوص مثلا بپوشید. آیا این که دستور میدهد که اینجوری راه بروید، در ساختمان اینجوری باشید، همین چیز، حالا فقط به پوشیدن نیست، در حرکات و سکنات دستوراتی میدهد، تمام اینا برای چیست؟ میخواد خودش نشون بده دیگه، میگه باید بشناسن که شما به هر حال جزء جیش کی هستین، لشکرش یک نوع لباس داشته باشد، به هر حال استاندارش یک جور باشد، فرماندارش یک جور باشد، اینا باید به هر حال یک حرکاتی دستور بده. همه اینها یا برای این است که نفعش گیر اون افراد بیاد یا گیر خود اون ملک بیاد، نظر دارد به خودش دیگه، نظر ندارد به اینها، اینا تمام به عنوان عبید او محسوب می شود. اذا امرت شخص، اگر حتی نصب کند شخصی را برای امارت و به هر حال حاکمیت در یک شهری از شهرهایی که اون شخص حاکم حکومت دارد، تعمره به رقعت ملبوس، او را امر می کند به این که تزیین کند لباس خودش را. رقعت المدرعه یعنی زینت المدرعه در لغت، تزیین کند لباس خودش را به نوع خاص و اصناف تجمل. خب حالا وقتی دستور میده میگه لباس های اینجوری بپوش و این گونه باید خودت تزیین کنی، اینا رو برای خود شخص میگوید یا برای خودش میگوید اون عامر و حاکم؟ داره خودش میگوید. پس چقدر فرق هست بین فعلی که سیاست شرعی دستور میدهد که نماز بخوان روزه بگیر اینها، یا سیاست ظاهری میگه لباس این رقمی بپوش، لباس این رقمی بپوش برای خود، او میگه نه، تا وقتی که تو امیری از جانب من این لباسا رو باید بپوشی. اگه امروز از امارت او رو عزل کند، لباسا رو اول از تنش میکنن، بعد میگن آقا برو دنبال کاره. بعد از اون اگر بخواد اون لباس رو پوشد، این جرم محسوب میشود برای اینا. این از ما به یک مثال این مطلب رو بیان کردن. فس و این نمازانک، این امر به این که تزیین کند لباسهای خودش را یا انهای دیگر از تجملات و تشریفات را قائم شود، آقا براش ماشین بیارید، براش راننده بیارید، چنین کنید، چنان کنید، تمامش برای این است که اون حاکم حاکمیت خودش را نشان بدهد. میگه این اگر بخواد اینجوری راه برود، به درزی حاکمیت ما نیست، ولیکن در سیاست شرعی وقتی امیر مؤمنین سلام الله علیه افراد رو میفرستادن، افرادی میفرستادن که خیلی ظاهر ساده‌ای داشتن ولی عقل کاملی داشتن. با عقلشون که وقتی میرفتن صحبت میکردن، در به هر حال حبشه و جای دیگر، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستادن سفیر و سفرای خودشان را، چه تحولی ایجاد میکردن. اما دیگران که وقتی کسی را میخوان بفرستن، با زور و با قدرت، همیشه مثلا زور و قدرت خودشان رو به رخ میشن، ما اینقدر نمیدونن چی داریم، اینقدر چنان داریم. الاشراف بر اینات و این نمازالک، این امر صاحبان سیاست ظاهری به اینکه مأمور و حاکمانشان را امر به تجمل و امثال ذلک دارن، من اجل ناظرین هست، لا من اجل ذات الملابس. ذات لابس، اون کسی که لباس میشه، برای او نیست. از او تا وقتی که به عنوان مأمور او هست ارزش دارد. همینقدر که سلب حکم از او بکنن، او دیگه هیچ ارزشی با افراد عادی دیگه هیچ فرقی ندارد، کار مثلا به کار او ندارن. الاشراف و الاشراف.